بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة بالحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من فکر برای این برنگ نواشه بهتر برگه الان برای خودمم ناراحت کننده است. راجع به جمرات زیارت جامعه کبیره که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه تا رسیدیم به این جمله و ابواب الایمان و امنا الرحمن. ابواب الایمان، سلام بر شما خاندان نبوت که درهای ایمان هستید. کسی بخواهد به فضای پرنور ایمان برسد باید از در خانه شما وارد بشود. ابواب جمع باب دیگه، باب یعنی در، از اون دری که انسان به فضای ایمان وارد می شود. خود کلمه ایمان فرمودن که مشتق از امن، امن و امان. خدا هم که مؤمن هست، از جمله اسماء خدا مؤمن هست. مؤمن یعنی اون کسی که امان میدهد، ایمنی میدهد. خداوند مؤمن است، یعنی امن و امان به بندگانش میدهد. و خود کلمه ایمان، واقعا کسی که ایمان داشته باشد و اون باور واقعی قلبی، در امان است. در دنیا هم در امان زندگی می کند، از ناراحتی ها، نگرانی ها، چون اعتقاد حتمی دارد به مقدر و مدبر علیم و حکیم. تمام حوادث و وقایعی که براش پیش میاد تقدیر حکیمانه خداوند حکیم میداند، ولذا نگرانی و اضطرابی ندارد، در امان است. طبق دستور هم که عمل میکند از شقاوت ها و بدبختی ها در امان است. خب معلومه انسان مؤمن هم روحاً آرامش دارد، اطمینان خاطر دارد، نگرانی اضطراب ندارد. مبادا مبادا که غالبا روح ها را نگران می کند و جان انسان را همیشه آشفته و پریشان نگه می دارد، انسان مؤمن از این آشفتگی مسئولیت دارد، در امان است. و چون طبق دستور هم عمل می کند، قهران از هلاکت ها و شقاوت ها و بدبختی ها هم در امان است. عالم پس از مرگ هم که در امانه، از عذاب خدا در امان. یکی ایمان واقعا امن می دهد، آرامش خاطر میدهد. حالا بحثی در این هست که آیا ایمان همون اعتقاد قلبی رو بهش بگیم ایمان، یا اینکه مجموعه مرکبی است از اعتقاد قلبی و اقرار لسانی و عمل جوارحی، این مجموعه ایمان است، یا خیر ایمان همون اعتقاد قلبیه، منتها اقرار زبانی و عمل بدنی هم شرط اون ایمان است. آیا این دوتا شرطند یا اینکه مجموعه مرکب ایمانه که اگر کسی نداشته باشه یکی از اینها را ایمان ندارد؟ زیاد حالا بحث در اینجا، اهل تحقیق اونا که نزدیکتر به تحقیق باشه بیانشان فرمودن که نه، مرکب از این ستا است، ستا با هم ایمانه. اگر باور قلبی نباشد ایمان نیست، حالا بفرد زبان چیزی بگه اما قلبن باور نکند، این ایمان ندارد. برای اینکه به حسب زبان بگه، شهادت به وحدانیت خدا بدهد و رسالت پیغمبر و بقیه همه بگه اما باور قلبی ندارد، خب این ایمان نداره. شاهدش قرآن کریم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنون، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. آمدن گفتن ما ایمان آورده ایم، خدا به رسول خدا به رسول خودش فرمود بگو نه شما ایمان نیاورده، شما ایمان ندارید. بله ظاهرا میگید، اظهاری میکنید به وحدانیت خدا و رسالت رسول اظهار میکنید، ولی این در قلبتون داخل نشد. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، چون داخل در قلب نشده، باور نکرده اید، نش مؤمن نیست. پس از این آیه میفهمیم که باور قلبی اگر نباشد، صرف اظهار لسانی ایمان نیست. کلم تو امن نفی کنید، نکردید، چون مؤمن نیستید، برای اینکه باور قلبی ندارید. حالا اگر باور قلبی شد اما اقرار زبانی نشد، مؤمن هست ایمان خدا هم نیست. اگر قلبن باور کرده واقعا، به قولی که بعضی میگن که قلبت پاک باشه، مثلا بله قلبت پاک باشه، حالا قلبن مؤمن شده باور کرده فرزن، اما در مقام زبان اقرار نمی کند، این مؤمن نیست. این آیه شریفه داریم که جهد او به ها و سیگنت ها انفس هم، یعنی در این حالی که قلبشون یقین داشت، قلبن باور داشتن تورات موسی، چون آیه درباره تورات موسی علیه السلام، باور داشتن خود موسی علیه السلام به نبوت، توراتش هم قبول داشتن، اما به حسب زبان انکار نکردن، اقرار نمیکردن، این مؤمن نیست. جهد او به ها و سیگنت ها انفسکم، در باره پیغمبر اکرم داره که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، چنان پیغمبر را میشناختن اونطور که پسران خود را میشناسن. خب هر پدری اشتباه نمی کنه که این پسر منه دیگه، اشتباه نمی کنه، نکنه مال همسایه باشه مثلا، اشتباهی نداره. هر پدری پسر خود را خوب میشناسه. خدا میفرماید که این مردم ابو جهل ها پیغمبر را میشناختن اون چنان که پسران خودشون رو میشناسن، ولی در این حال اقرار نمی کردن، با اینکه میدانستن این راست میگه، باورم داشتن که نبی است، ولی در این حال تن زیر بار نمیدادن، اقرار نمی کردن. جهدوا بها و سیقنت و انفسهم، از ابو جهل نقل شده که خب میدونیم که این مردی بود که دیگه مجسمه کفر و الحاد بود دیگه، خیلی هم خشن بود با پیغمبر اکرم، گاهی ملاقات میکرد با قیافه ای تند و خیلی بیادبانه ملاقات میکرد، ولی یک روز دیدن که برخلاف معمول خیلی با گشاده رویی آمد جلو. رسول اکرم با چند نفر از یارانشون خود در مکه بودن دیگه، تحت فشار اونها رد میشدن، ابو جهل هم با اعوان انصارش میامد، برخلاف انتظار دیدن آمد جلو خیلی با گشاده رویی و دست داد با پیغمبر اکرم و بعدم رفت. هم مایه تعجب کفار شد، هم مایه تعجب مسلمان ها. کفار یه قدری وحشت کردن، نکنه اینم مسلمان شده، مثلا حزب ما کم شده، اونا هم تعجب کرد، یعنی چه ابو جهل آمده حالا مسلمان شده. از خودش پرسیدن مگه تو گرویده ای به اون کفار؟ گفت نه، انی والله لاعلم انه صادق، من به خدا قسم، چون عرض شده که مشرکین خدا را که قبول دارن، خالق را قبول دارن، اونتها بت‌ها را میپرستن، اون مسئله عبادت پرستش چه که در عبادت دارن. گفت قسم خورد، گفت به خدا قسم من یقین دارم که این صادقه، یقین دارم که راست میگه و واقعا مبعوث از قبل خدا، اینه میدونم. اما متا کن ناتبعا لعبد مناف، تا کی بوده که ما تابع اولاد عبد مناف باشیم؟ ما از اون طرف هستیم، اینا عبد منافی هستن، تا کی بوده که ما تابع اینها باشیم؟ یعنی روح استکباره، واقعا قلبا باور کرده انی والله لاعلم انه صادق، اما تن زیر بارش نمیدهم، حالا در مقابلش من تذلل کنم و کوچکی کنم و اون عظمت خود را بشکنم، این کار نمی کنم. خب اینجا همون مصداق آیه دیگه، جهدوا بها و سیقنت ها انفسهم، این قلبا باور کرده ان اما نمیخوان تن زیر بار بدهن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اونچنان که پسران خود را میشناسن او را به حقانیت میشناسن، ولی جاهدن، کفر جهود دارن، یعنی انکار میکنن. خب پس معلوم میشود که باور قلبی باشد و اقرار نباشه اینم ایمان نیست. سوم، حالا کسی باور قلبی داره، اقرار زبانی هم دارد، اما عملا طغیان میکنه، عملا خاضع نیست، تسلیم نیست در مقام عمل، اما خب باور داره، قلبا باور داره و زبان هم اقرار هم میکنه دیگه، ولی در این حال در مقام عمل تسلیم نیست، این هم نداره ایمان را. شما سه سا هر سه بعدش تأمین بشه. بلیزا ابلیس، خب این مساق همینه، یعنی باور قلبی داره، خب شیطان باور داره خدا را، یعنی خدا را به خالقیت میشناسه، به ربوبیت میشناسه خدا را، یه انت خلقتنی من نار، من مخلوق تو هستم، من مربوب تو هستم، و تا حتی اونچنان با احترام با خدا روبرو میشود که قسم به عزت او میخورد، و به عزتک لاغوینهم اجمعین. اینجا باور کرده خدا را، خالقیت خدا را، ربوبیت خدا را، عزت خدا را قبول کرده، حتی ایمان به روز قیامت هم داره، اونم قبول کرده، حتی الی یوم یبعثون دیگه، فانذرنی الی یوم یبعثون، این روز بعث هم قائله، هم خدا را به ربوبیت قائله، هم روز رستاخیز و بعث را قائله، حتی انبیا را هم میشناسه، به عنوان عباد مخلصین ازشون تعبیر میکنه، میگه من در همهشون، در همه ابناء بشر نفوذ میکنم، اما درباره عباد مخلصینت نمیتوانم نفوذ کنم، اونا را به اخلاص میشناسه، انبیا را به عنوان اینکه نبیند و مخلصن میشناسه، خدا را هم به خالقیت ربوبیت باور کرده، قیامت را هم که روز بعث است باور کرده، اقرارم میکنه دیگه به حسب زبان، هم باور قلبی دارد هم اقرار زبانی داره، اما چه کم دارد که کافر شد، ابا و استکبر، در مقام عمل دیگه، گفتیم حالا که باور داری، حالا که اقرار میگفت سجده کن دیگه، قلنا اسجدوا اسجدوا لآدم، همه سجده کردن الا ابلیس، ابا و استکبر و کان من الکافرین، ولی اونه که کم داشت تسلیم در مقام عمل بود، باور قلبی داشت، اقرار زبانی هم داشت، در مقام عمل باید خضوع کند، اونم یه سجده، خیلی هم عمل کرده بود، قریب 6000 سال در آسمان ها عبادت کرده بود، سجده های طولانی 4000 سال مثلا، 6000 که نهج بلاغه است، 6000 سال این با فرشتگان هم عمل داشته، اما عملش مخلصانه و تسلیمانه نبود، و لذا یک جا معلوم شد که خراب دیگه، گفتن ها بعد همه این چند هزار سال که بندگی کرده به این یکی را انجام بده، سجده کن، گفت نمیتونم، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین، ابا و استکبر و کان من الکافرین. پس سر مطلب این معلوم شد که پس سه چیز باید باشه، مؤمن آن است که در هر سه بعدش درست باشه، هم باور قلبی، هم اقرار لسانی، هم عمل به بدن. ولذا این روایت داریم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن ال ایمان، خب رسول خدا داره بیان میکنه ایمان را، ال ایمان معرفتون بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان. خب در این تعریف ایمان داره رسول خدا میکنه به سه بعد، و همینطور باز از رسول اکرم، ال ایمان قول مقول و عمل معمول و عرفان العقول، این سه تا، قول مقول، عمل معمول، عرفان العقول، باید عقل باور کند و بشناسد، و زبان هم بگوید و در مقام عمل هم انجام بدهد، قول مقول، عمل معمول و عرفان العقول. حتی امام صادق علیه السلام در یه بیان مفصلی دارن که اصلا ایمان همش عمله، ایمان همش عمله، منتها عملی داریم مال قلب، عملی داریم مال زبان، عملی داریم مال بدن، همش عمله، عمل قلب همون باوره، از قلب عملی که خواستن عقد القلب باور، از زبان عملی که خواستن اقرار، از بدن عملی که خواستن اطاعت کردن و تسلیم شدن دیگه. خب این سه تا حدیث که نشون میدهد که ایمان مجموع مرکب این سه تا است، که همون همه ما برای درس برای همه ماست دیگه. یعنی شما که میخواد واقعا مؤمن بشوید و روز قیامت کنار سفره ایمان بنشینید و اون سعادت های ابدی، این در همین دنیا ببینید که دارید یا نه. این ستاره قول و مقول، عمل و معمول، عرفان و العقول. پس این به طور مختصر معنای ایمان. بعد یه بحث دیگه هم هست که اسلام با ایمان فرقش، مسلم با مؤمن. یک اسلامی داریم قبل از ایمان، اسلامی داریم بعد از ایمان. یعنی یک اسلام داریم که درجهش پایین تر از ایمانه، یک اسلام داریم که درجهش بالاتر از ایمانه. گاه مثلا سوال میکنن، ما دعا میکنیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اونا که هم میگن که اون مسلمین سنی ها رو میگیم، مثلا مؤمنین خودمان رو میگیم، مسلمین سنی ها رو میگیم که دعا میکنیم در بارشون. اینجور نیست. نه خیر، مؤمنین مؤمنات یک درجه پایین ترن از مسلمین مسلمات. اسلام یک درجهش درجه نازله، یعنی پایین تر از ایمانه. همون درجه ایست که شهادتین اقرار میکنه مثلا. این اسلام ایست که ولیکن قولو اسلمنا، که خدا آیه هم داره دیگه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا. نه، هنوز مؤمن نشده اید، مسلمید. یعنی همون دارد اظهار زبانی میکنید دیگه، بله. این ظاهرش اسلام. این مرتبه نازله اسلامه که کمتر از ایمانه. بعد وقتی در قلب نشست میشه ایمان، و این اگه ترقی کرد، اینی که در قلب نشسته واقعا ترقی کرد، اونسنان شد که تسلیم شد در مقابل خدا، اون میشود مسلم بعد از ایمان، اون درجه بالاتر از ایمانه. ما در دعاها اونها را در نظر میگیریم، نه سنی را. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خب ما که هستیم خودمان، حالا فرض بکنید که باور داریم، اعتقادات خوب و اینها، از ما بالاترها هستن اون کسانی که مسلمین و مسلماتن، اونها در مقام تسلیمن بیچون و چرا. ولی اونی که فلما اسلما و تله للجبین، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام به اون درجه از اسلام رسیدن، اونو بالاتر، حتی ممکنه این اسلام از نبوت هم بالاتر باشه، برسه به اون مرتبه. ولی هر دو مؤمن بودن، نبی هم بود، ابراهیم علیه السلام رسول هم بود، ما اسلما، تازه به این مقام رسیدن که تسلیم محض شدن. تا گفتم که باید سر فرزند خودت را برای من ببری، گفت چشم. به فرزند هم گفتن که میخوام سر تو را ببریم، اونم گفت چشم. یا ابد افعل ما تو عمر. این مرتبه این اسلام بالاتر از ایمانه. اسلما و تله للجبین. این اسلام را انبیا هم میخواستن. حضرت یوسف علیه السلام بعد از اون مراحلی که میدونیم دیگه در مقام عصمت تا کجا بود، در این حال بعد از همه اون مراحل که رسیده به اون سلطنت و اینها، آخرش دعا که میکند فاطر از سماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما، خدای مرا مسلم بنیران، مسلم بنیران. یعنی در اون رحظه آخری که تازه مراحل طی شده، بعد همه این رو میخوام بنیرم، دم مردن مسلم بنیرم، توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. خب این نشان میدهد که اون اسلام بالاتر از ایمانه. پس اسلامی داریم پایین تر از ایمان، بعدش ایمانه، بعد اسلام بالاتر از ایمان. ولذا خب مختلفن مردم، گروهی منافقن، منافق اما اسلام درجه پایین داره دیگه، اما اظهار میکنه، شهادتینی میگه، نمازی میکنه، مطلب ظاهر دیگه، بله. حالا یا از ترس یا از طمع، هر چه هست، بعضی از ترس میان تو جرگه مسلمان ها اظهار اسلام میکنن، نماز میخونن، روزه میگه، یا هست دیگه، یه ادهی هم از طمع میان، بله، کما این زمان پیغمبر اکرم بود، بله، ادهی دیگه، ادهی از ترس میامدن، دیدن خب او به حکومت رسیده و سلطنتی دارد و بعد هم، بله، اگر چنانچه اظهار اسلام نکند ممکنه توهان نتواند زندگی کنند، از طریق طمع هم داشتن. حالا که بیت المال هست و اموالی هست و غنایم جنگی هست و می آمدن مسلمان می شدن، از این بیت المال استفاده کنن، مثلا از اون غنایم جنگی بهرها ببرن دیگه. اینا منافق بودن، منافق مردمی بودن که باور قلبی نداشتن ولی اسلام ظاهری داشتن دیگه، گروه منافقن. گروه دوم در این وسط ها راه به خدا می بریم که از اینها نباشیم. یؤمنو به بعضن و یک فرو به بعضیم تو قرآن اینها را هم داره مذمت میکنه و یقولون نؤمن و به بعضیم و نکفر به بعضیم یریدون ایتخذو بین ذالک سبیلا. این مردمی هستن که بله به بعضی باور دارن به بعضی باور ندارن. اون قسمت از احکام دین ما که مطابق با تمایلاتشون باشه زندگیشون رو خوب چرب و نرم کند مرفه کند قبول میکنن، خیلی هم عشق میورزن به اون مثلا، اما همین که دیدن میخواد یه قسمتی هم برپا میلشون هست، نه اینجا قبول نمی کنن. یؤمن به بعض و یکفر به بعض، حد وسط رو میگیرن و یریدون ایتخذو بین ذلک سبیلا. اینجور نباشه انسان یؤمن به بعض یؤمن یکفر به بعض نباشه. افرادی ممکنه پیدا خیال کنن که بله باید اسلام انقلابی داشت مثلا، و حالی که باید انقلاب اسلامی داشت، بگیم اون اسلامی را بپسندیم که همش شعار باشد و داد فر باشد و فریاد باشد و به این پریدن باشد و به اون پریدن باشد و فقط با زوردار جنگیدن باشد و با زرندو جنگیدن. اما که به همین را بگیم آه نماز خوب هم هست، عفت هم هست، پاکدامنی هم هست، خوشزبانی هم هست، حق مردم را حفظ کردن هم هست، رعایت احترام مردم کردن، اینا دیگه بود. نه، همون طرف اون مقداری که فقط باشه داد و فریاد باشه بگیم بله خوبه، اونجا اگه بگیم نه آخه سایر حقوق هم باید محفوظ بمانه، همه ابعاد باید درست باشه، قبول نکنن، اینجور نباشه. بعد انقلاب اسلامی باشه، یعنی در چنبر اسلام و در محدود اسلام باشه، تمام ابعاد اسلام از همه طرف، از افکارش، از اخلاقش، از اعمالش، همه جا پیاده بشه. اگر شد خب برای این درسته. یؤمن به بعضن و یکفر به بعضن نباشه. یه ادام که خب مردم کاملی هستن و یعنی مسلمان هایی تمام ابعاد را دارن دیگه. مردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شیعه بود و امام از برادرش جویا شد. خب حال برادر چجوره؟ این خودش شیعه بود، برادرش زیدی مسلک بود، جارودی گفتن زیدی مسلک. پرسید فرمود برادر حال چجوره؟ گفت برادر من خیلی آدم خوبیه، آدم مقدس، آدم زاهد، آدم عابد، خدا ترس، همه چیزش خوبه، اما فقط به شما اعتقادی نداره. فقط نقصی که به نظر من هست اعتقاد به شما نداره. فرمود که خب چرا اعتقاد ما نداره؟ فرمود عرض کرد که برام بس که باوره است، یعنی خیلی متقیه، خیلی احتیاطکار، میترسد که به امامت شما معتقد بشه خلاف شهر باشه مثلا، خدا راضی نباشه، احتیاط میکنه. بس که احتیاطکار است به امامت شما اعتقادی نداره. فرمود عجب، پس بهش بگو که چرا این ورع تو، تقوای تو در کنار نهر بلخ کجا بود؟ میگه من نفهمیدم مراد امام چیست. همین مقدار به برادرت بگو اگه تو با ورعی با تقوایی کنار نهر بلخ، اون تقوات کجا بود؟ من دیگه هیبت امام مانع از این شد که حالا بپرسم این چی بود، نهر بلخ چی مثلا. برگشتم پیش برادرم، بعد جریان رو گفتم، تا گفتم در رنگش متغیر شد، دیگرگون شد، خیلی ناراحت شد، بعد مثل اینکه خجالت کشید سرش پایین اندام. بعد گفت که راست میگی؟ یعنی آقا این جمله رو گفت؟ گفتم بله به خدا قسم، من حال تو رو پرسید و من گفتم اینجوری آدم خوبیه، مقدس و نمازخوان هستی، اما به شما اعتقاد نداره. فرمود چرا؟ گفتم چون احتیاط کاره. گفت چرا اون احتیاط در کنار نهر برق نداره؟ بعد گفت که واقعش این سری بود میان من و خدا، هیچ کسی نمیدانست، و حالا که گفتن خب منم میگم برای تو، برای اینکه تو هم حالا ایمانت به اون آقا زیاد بشه. از حالا فهمیدم که او حجت خداست، از همینجا پی بردم حجت خداست و امام بر حقه و راه تو حق بوده. بعد گفت که بله من یه سفری رفتم به تجارت به ماوراء النهر رفتم، وقتی که بر میگشتم بعد به این راه همسفر شدم با یک مرد و زنی، بعد آمدیم کنار نهر بلخ، اونجا فرود آمدیم برای استراحت اونها، و بعد اون مرد گفت که یا تو بمان پیش این اساس اینها، من بروم غذای تهیه کنم مثلا، هیزمی آتش سی تهیه کنم، یا مثلا شما برو من بمانم. بعد گفتم که شما برو، من خیلی خسته ام مثلا، میخوام استراحت کنم. او رفت و در کنار نهر بلخ کار زشتی از من صادر شد که اون زن او همراه بود اونجا، و او که رفت کار زشتی از من صادر شد و احدی هم جز خدا از این جریان با خبر نبود. حالا وقتی که آقا گفته است پس اون احتیاط و ورع و تقوای او در کنار نهر بلخ کجا بود، من فهمیدم که او عالم الغیبه، از نهان عالم اطلاع دارد و لذا مؤمن شد، مستبصر شد. حالا اینجا امام صادق علیه السلام منزه از اینه که عیب کسی را فاش کند، پرده کسی را بدرد، ولی خب امام تشخیص داده که تنها راه نجات دادن این آدم از جهنم همینه، یه راه دیگه ندارم. و حالا اگر پرده او اندکی کنار برود، عیبش فاش بشه، در کنار اون جهنم ابدی شدن بهتره دیگه، چون راهش منحصر به همینه. آیا به راه جهنم برود برای همیشه هلاک ابدی پیدا کند، اندکی سرش فاش نشه، یا خیر این سر فاش بشود تا از جهنم نجات پیدا کند؟ خب معلومه، ولی تو خودش هم حاضر شد گفته، که خودش هم اظهار کرد، ولی خود امام که نه، خود جریان چی که سربسته امام فرمود به خودش بگو، به خودش بگو احتیاطت در کنار بلق کجا رفت. خود امام که اظهار نکرده، خودش اظهار کرده، و در این حال امام سرنخی به دست او داده، منتها از همین راه که او را از جهنم نجات داده دیگه. ولی پس این اسلام، و لذا می فرماید که مراقب باشید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره فی امره. وقتی خدا و رسول دستوری می دهد، هیچ کسی، هیچ مسلمانی حق ندارد خواسته خودش را عمل کند. اون چی که خواسته خدا و رسول است عمل کنید، نه خواسته خودتون را. حق ندارد، آیه شریفه است، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ زن مؤمنی، هیچ مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و رسولش دستوری صادر می کنند، ولو این دستور برخلاف میل او باشه، برخلاف خواسته اش باشه، و حسب ظاهر ضرری در زندگی مادیش داشته باشه، حق ندارد تخلف کند، اختیار از خود ندارد. ان یکون لهم الخیره، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، رسول خدا از همه کس به خود او نزدیکتر از خودشه، از خواسته خودمان، از جان خودمان، از روح و قلب خودمان نزدیکتر به ما خدا و رسول خداست. وقتی از جانب خدا دستور داده شد که رسول اکرم، که زینب دختر عمه رسول خدا بود، او را برای زید ابن حارثه تزویج کن. زید ابن حارثه خب یه برده ای بود آزاد شده، خب معلومه برده های آزادشون در نظر مردم بی شخصیت بودن، ارزشی نداشتن، اما زینب خودش یه شخصیتی داشت، دختر عمه پیغمبر اکرم بود، از بنی هاشم بود و اون هم دختر عمه رسول خدا، و خب معلومه شخصیت عظیم اجتماعی دارد، بزرگزاده است، و زید بن حارثه برده آزاد شده ایه. ولی خب دستور رسید، رسول اکرم خطبه کرد، یعنی خواستگاری کرد از زینب برای زید بن حارثه. خب اول زینب یاد خب تعجب کرد، یعنی من حالا با این شخصیت و اینا زن زید بن حارثه بشوم؟ تأمل کرد، خب یا رسول الله به من اجازه بدید که مهلت به من بدید، یعنی فکر کنم درباره این مطلب، بیان بیشم بد خبر میدم. آیه در هم نازل شد، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد زل ضلالا مبینا. آیه محکم نازل شد، نه هیچ زنی، هیچ مردی حق ندارد وقتی رسول خدا از جانب خدا دستور صادر میکنه باید چنین باشه، هیچ کس حق ندارد من فکر کنم ببینم حالا خودم میخواهم یا نمیخواهم، نه، کسی اختیار در اینجا نداره، و تابع فرمان رسول خدا باشه. این آیه نازل شد دوباره، خب بسیار خوب، امری بیدک، اختیار من دست شماست، حضور که میفرمون امری بیدک، اختیارم دست شماست. ولی رسول خدا هم تزویج کرد او را برای زید بن حارثه. بعدم جریان طوری پیش آمد که از او طلاق گرفت و رسول خدا با او ازدواج کرد. آخر کارش این افتخار نصیبش، این خودش یه پاداشی بود به او داده شد. همینقدر که حاضر شد دستور خدا و رسول را انجام بدهد، عاقبت کارش به اینجا رسید که همسری با پیغمبر اکرم دیگه، همسر چو به رسول خدا. پس این هم مسئله، این که ایمان در وقتی به کمال میرسد که هر سه بعدش درست باشه، هم باور قلبی باشه، هم اینکه اقرار زبانی باشه و هم عمل به جوار. حالا میگیم ابواب ایمان شمایید، ما به اهل بیت ترجمه میکنیم دیگه، السلام علیکم یا ابواب الایمان، درهای ایمان شمایید. آدم باید اول ارزش ایمان را بفهمد، بداند چقدر تشنه ایمان است تا تشنه علی و حسین علیهم السلام بشود دیگه، که میخواد از اون در برود. چون آدم تا خود اون فضا را نفهمد چقدر بزرگه، قدر غرق در نعمت، دنبال در نمیگرده. هر کسی دنبال در وقتی میگرده بفهمد پشت در خیلی خبره، حیات ابدی اونجاست، آبهای حیات بخش اونجاست. تا آدم نفهمد ممکن نیست دنبال در بگرده. ما که میگیم شما در ایمان هستید، اول بفهمیم برای ایمان ارزش قائلیم تا دنبال درش بگردیم دیگه. این مسئله هست امروز. حالا فقط آدم فقط اسم شما را قربان میروم و قبر شما را قربان میروم و حاج قبر شما را میبوسم و رفتان سینه میزنم و اینها ابواب ایمان را شناختن نیست. اون حقیقت ایمان و ارزش دین آدم بشناسه، بعد دنبال در بگرده، تشنه بشود. تشنه ایمان شد، تشنه امام حسین هم خواهد بود. ایمان که شد، تشنه علی امیر علیه السلام خواهد بود، برای اینکه ابواب اونجاست. که حالا آقا اینجا مثلا میفرمودن راجع به این که بله معاملات را بدانند و دنبال برای یاد گرفتن احکام بروند، و سابق چنین بود که مجالسی منحصر تشکیل میشد که مردم اهل بازار بروند احکام یاد بگیرند، معارف یاد بگیرند، و حالا نیست. خب واقعا اینجوری یعنی تشنگی نسبت به دین و ایمان کم احساس میشه در میان مردم. تشنگ ایمان باشن، تشنگ معارف دینشون باشن، و دین از متن زندگی کم کم خارج شده، از متن زندگی رفته در حاشیه قرار گرفته. یه زندگی اینجور نیست که در اختیار دین باشه، اونطور که دین میگه زندگی اونجور انجام بشه، اینطور که نیست. ولی میبینیم دیگه تو خانواده ها اینطور نیست، تو بازار اینطور نیست، یعنی محکوم دین نیست، زندگی محکوم دین نیست، بلکه برای خودش قانونی داره زندگی ما، و خودمان تنظیم میکنیم، خودمان تدبیر میکنیم، گاه یعنی سری هم به مجالس دینی میزنیم مثلا اینجور باشه. این حاشیه رفتن دینه. دین باید در متن زندگی قرار بگیره، یعنی مردم بدانند برای دین به دنیا آمدن، این باورشون بشه که اصلا برای دین به دنیا آمده ایم، نه برای خوردن و سفره ها رو صرف کردن و خانه ها رو عالی تر کردن، برای این نیامده ایم، برای دین آمده ایم. هدف اصلی دینه. آیا دین اینقدر محترم شده است تا ما درش رو پیدا کنیم بگیم السلام علیکم ابواب الایمان؟ این شده است؟ چه جور داشتن تربیت می کردن؟ امام صادق علیه السلام شقرانی یه مردی بود، خب حالا از شیعه هم بود و شرب خمر، عادت به شرب خمر هم بود. امام صادق علیه السلام دنبال فرصتی میگشت که از چه راهی این آدم را متنبه کند و در دلش ایمان ایجاد کند که از این کار برگرده. و با این کار امام میشه اونجا خشونت کند، تندی کند، بزنی خب بزرگ محترمه اونجا هم، خب اینم که بقول ها شیعه امام علیه السلام هست، و این دنبال فرصتی میگشت که از راهی وارد بشود. چطور موقع نهی از منکر کنه؟ خود نهی از منکر کردن هم خود این مطلبیه، یعنی منکر شناس باشه، معروف شناس باشه، شرایطش را هم تشخیص بده، هر کسی را با چه زبانی در چه شرایطی با چه حالی باید نهی کرد، یه خودش یه مطلبیه. ولی امام صادق علیه السلام میخواد این آدم شرابخوار را از شرابخواری برگردانه، و داد و فریاد و مثلا تندی کردن و این که یه منتظر و یه فرصتی پیش آمد، و منصور دوانیقی بار عام داده بود مردم برای گرفتن جوائزی می رفتند. امام صادق علیه السلام هم رسید به این آدم، این شقرانی، سلام کرد و عرض حاجت کرد، آقا شما اگر عنایتی بفرمایید، یه وسیله ای که منصور قسمتی از اموال من مثلا داده نشده و حقوق من به من بدهد، و این فرصتی خوب بود. امام علیه السلام یه وسیله ای ایجاد کرد تا این که به این داده شد، حالا مورد عنایت منصور قرار گرفت و اون حقوقی که داشت شده، وقتی داده شد به هدف رسید از برکت امام علیه السلام، بعد امام سر دوری گوشش گذاشت، کسی هم نفهمد، فرمود الحسن من کل احد حسن و من که احسن لمکان که مننا، والقبیح من کل احد قبیح و من که اقبح لمکان که مننا. فهم بدان کار خوب از هر کسی صادر بشه خوبه، ولی از تو صادر بشه بهتره، چون به ما نسبت داری. کار بد از هر کی صادر بشه بده، از تو قبیح‌تره، چون به ما نسبت داری. همین یک جمله بود. این تکانش داد، این خجالت کشید، شرمنده شد، فهمید که امام داره به کجا اشاره میکنه، ولی سری هم نگفت، به روخش هم نکشیده، تو شرابخاری، خجالت نمیکشی مثلا، شرم نمیکنی، اینجور هم نبود. همین کیفیت خیلی در لفافه، در پوشش فهمان به او، به جوری که او خودش شرمنده شد و دست آقا رو بوسید و من از همین حال توبه کردم. و رضا رفت به داخل خانش، اونجا هم وسائل گناهوی همه رو بیرون ریخت و شد مسلمانی پاک با ایمان، و تا آخر عمرش هم در همین ایمانش وفادار بود. خودش نشون میدهن ما ابواب الایمانیم، از در خانه ما باید به ایمان رسید. بیایید با ما آشنا بشوید، با تعلیمات ما آشنا بشوید، با معارف ما آشنا بشوید، با اخلاقیات ما، با دستورات ما آشنا بشوید. و رضا می فرمود از علی امیر علیه السلام و ناظر قلب لبیب بهی یبصر امده، بر اون آدم خردمند چشمی در دل دارد، پایان کار را می بیند. یعرف و غوره و نجده، پست و بلندی های زندگی را تشخیص می دهد. دائن دعا رائن رعا، مردم دعوت کننده به سراغتان آمده، گوش به حرفش بدهید. چوپان بر شما گماشته ام، از چوپانتان تبعیت کنید. فستجیبو لدائی و تبع الرائی قد خازو بهار الفتن. می فرمود اشتباه نکنید، گروهی مردم گمراه کن هم وارد شده اند در دریای فتنه ها، فتنه ایجاد کرده اند، اخذو بالبدع دون السنن، بدعت ها آورده اند، سنت ها را زیر پا نهاده اند. اون روز به مردم زمانش خطاب به این می کرد، عرز المؤمنون، ادهی که صالح هم زبان در کام کشیده هم، در انزوا خزیده هم، و نطق الظالون المکذبون، مردمی گمراه و مکذب خود را پیشوای شما قرار داده هم و دنبال خود می کشن. نحوش شعار و الاصحاب، بیدار باشید، اون جامعه های چسبیده به تن پیغمبر ما هستیم. و خزنات و الابواب، اون خزان علم و نگهبانان حکمت رسول ما هستیم. وقت البیوت من ابوابها، به هر خانه میخواد وارد بشید از در خانه وارد بشوید. خانه علم و حکمت و معارف رسول خداست، درش ما هستیم. نحن البیوت و نحن الابواب، من اتاها من غیر بابها ثم یسارها، هر که از غیر در وارد بشود دزد نامیده میشود. پس ابواب الایمان، ما معتقدیم اول ایمان را عرض کردم، بشناسیم حقیقت ایمان، ارزش ایمان، تشنه بشویم، بفهمیم آب حیات ما اونجاست، اون نانی که ما را سیر کند از گرسنگی ابدی نجات بدهد اونجاست. آدم تشنه و گرسنه وقتی فهمید آب حیاتش یک در فضایی در دارد، دنبال اون در میگرده که از اون در خودش را به اون فضا برساند. حالا اگر ما هم واقعا شناخته باشیم که ایمان چقدر ارزش داره برای ما، برای ایمان آمده این به این دنیا، برای خوردن و خوابیدن نیامده، برای ایمان آمده این، چه مقدار ایمان به دست آورده این از در خانه اهل بیت علیهم السلام. حالا ما در خانه چون هستیم به حمدالله، اما جوری بشه که وارد بشویم به فضای ایمان دیگه. فقط جلو در بیستیم و بعد فقط هی سلام کنیم به اون در و یه قدیم خضوع کنیم و خاک در را ببوسیم و وارد نشویم. ما در خانه امام رضا علیه السلام میریم وارد حرم میشویم، حرمشان همون ایمان است. اگر واقعا ایمان، حقایق ایمانی به دست آمد، دستورات دینی اون چنان که هست، واجباتش، محرماتش، مستحباتش داخل شدیم به از در ایمان، وگرنه که از بیرون در موندیم، داریم از بیرون در همش ایچه میگیم و هر چه ما رو دعوت میکنه بیاد داخل بشید دیگه، داخل ما در هستیم، از در عبور کنید، داخل ایمان بشوید. نکند که اینجور باشه. پروردگار به حرمت خود صاحب قرآن همه ما را با قرآن اطرت آشناتر بگرد. آن مردم کوفه چه بدبختی دیدن اینها، واقعا اون درس عبرت اینها دیگه. حالا ما میگه ما معتقدیم، هم اونا معتقد بودن، مگه مردم کوفه میگه معتقد نبودن، مگه شیعه نبودن؟ با شامی ها فرق داشتن. شامی ها از اولم در مکتب بنی امیه تربیت شده بودن، از اولی که مسلمان شده بودن، اما کوفه اینطور نبود، کوفه شیعه بودن، محب خاندان عصمت بودن. اینها سالهای دراز پای منبر مولا المتقین علیه السلام بودند، اون قیافه ملکوتی آقا را دیده بودند، اون نغمه های آسمانی مولا را شنیده بودند، اون مناجات های در دل شب آقا را دیده بودند، حال دیده بودند، محبم بودند دیگه. چقدر فداکاری کرده اینها در راهش، در جنگ جمل چقدر کشته دادند، در جنگ صفین چقدر کشته دادن، در جنگ نهروان دادن، خب اینا فداکاری کردن، جانبازی کردن، شهید دادن، کشته دادن، همه داشتن دیگه، محب هم بودن، مؤمن هم بودن، شیعه هم بودن همه اینا. خب چطور بدبختی به سراغشون رفت که دیدن دختر امیرالمومنین را بیارن تو کوچه؟ آخه مگه ساده از این مطلب؟ ما فقط میشنویم دختر مولا را بیارن به اسارت تو اون شهری که سالها پایتختش بوده، حکومت در اونجا داشته، اونجا بیاورنده به اسارت به سرخانه که اگر واقعا تاریخ قطعی نبود باورشه، اصلا باور نمیشود. مردم محب و شیعه و جانبازی کرده، فداکاری کرده، شهید داده در راهشان به این کیفیت بگفتن که دختر مولا علیه السلام سرکوف داد اونها را. حالا دارید گریه میکنید، گریه هم میکردن، در همون حال گریه میکردن، تیرمردها محاسن خود را میکندن، زنها تو سرشون میزدن. فرمود اتب اتب کون، حالا دارید گریه می کنید، عجل والله تب کن، شما باید گریه کنید، شما سزاوار گریه ای، خداوند اشک چشم شما را خشک نکند، یعنی همیشه در حال گریه باشید. هیچ میدونید چه کار کردید شما؟ هیچ میدونید چه جگری از پیغمبر شما سوراخ کرده؟ هیچ میدونید چه پردگیانی را از حرم بیرون کشیدید؟ تو شهرها می چرخان.